مثلا اون موقعی که آقای رکس تیلرسون در دوره در پایتخت قطر بود و تلاش میکرد که یک توافقنامه با رهبری قطر به دست بیاره که اون رو مقید بکنه به مبارزه با منابع مالی تروریسم و مسائلی از این دست، خود اون کشورهایی که قطر رو تحت تحریم قرار دادند اونها فوری مخالفخونی را آغاز کردند و بیانیه‌های مربوط به سال 2013 و 14 رو منتشر کردن که قطر توی اون با توافقنامه‌ها چه ضمانتایی داده و اجراشون نکرده و الان هم هر گونه توافقنامه کلی و عمومی گویی نمیتونه تأمین کننده نظرات این کشورها باشه. و خب قطری‌ها هم حاضر نبودن اصولاً بیشتر از این با آقای تیلرسون توافق برسن، چون تن دادن به تمام شرایط 13 گانه که عربستان، مصر، امارات متحده و بحرین برای قطر تعیین کردند، یعنی این که قطر باید حاکمیت ملی خودش رو واگذار کنه بشه یک کشور تحت قیمومت عربستان. در این حال عربستان هم با توجه به اینی که میخواد به نوعی بگه در منطقه ما دیگه با آمریکایی‌ها لزوماً هر چی گفتند تن نخواهیم داد و خودمون به نوعی داریم تعیین سیاست میکنیم، و در این حال با شناختی که از نقاط ضعف قطر دارن فکر میکنن که باید همچنان ماکسیمال خواسته ها رو دنبال بکنن و تا اونجایی که ممکنه از قطر امتیاز بگیرن. یعنی هر دو کشور حاضر نبودن در این میانجیگری آقای تیلرسون اونقدرها کوتاه بیان که به یک توافقی دسترسی پیدا بشه.
آیه حسینی فرد، با وجود گفتگوهای فشرده وزیر خارجه آمریکا در قطر، کویت و عربستان، تنش بین قطر و این چهار کشور عربی که دوحه رو به حمایت از افرادگرایی و نزدیکی بیش از حد به ایران متهم می‌کنند همچنان شدیده. چرا دولت آمریکا تلاش داره که کشورهای عربی و قطر آشتی کنند و متحد باشند اصولاً؟
آمریکا همه این کشورها به نوعی متحدش به شمار میگن و اختلاف نظر و تشنج بین در رابطه اینها به سود آمریکا هم نیست. در نظر بگیریم که به خصوص قطر که الان زیر فشاره، خب یکی از پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه در این کشور، پایگاه العدید با 10,000 سرباز آمریکایی، اونم با نقشی که این پایگاه در زدن حمله به کانون‌های تروریستی در منطقه داره، از این جهت کل رفتن قطر زیر تحریم و حاد شدن وضعیت زندگی در اونجا برای این پایگاه هم بی تأثیر نیست. در این حال آمریکاییان نسبت به این خطر هم بدون نگرانی نیستن که اگر قطر زیادی زیر فشار قرار بگیره میتونه به این سو یا اون سو متمایل بشه، حتی به کشوری مثل ایران یا حتی ترکیه هم. از این جهتش خب براشون مهم بوده که بحران ادامه پیدا نکنه، حل بشه، اونم ضمن اینکه خب قطر با توجه به وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاری که در جهان غرب داره، اگر اقتصادش به تلاطم بیفته و بخواد سرمایه‌هاش از جهان غرب خارج بکنه، 330 میلیارد دلار سرمایه‌گذاریش میتونه راحت بازارهای بورس رو به این یا اون میزان به نوسان بندازه. این هم برای کشورهای غربی و آمریکا چیز کم اهمیتی نیست. خاطر همین خب تلاش کرده آمریکا، البته آقای تیلرسون، این که واقعا کل رهبری آمریکا در این تلاش ها شریکه، به نظر میاد خب سرش تردیده. شاید عربستان یه مقدارم با همین گوشه چشمی که به اختلافات در رهبری واشنگتن داره اینقدر سرسخت مونده.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ظاهرا فرانسه تلاش داره تا این بحران رو به نوعی حل و فصل کنه. وزیر خارجه فرانسه هم ظاهرا دوشنبه یا سه شنبه آینده به منطقه سفر میکنه. سوالی که پیش میاد اینه که چرا فرانسه تصمیم به میانجیگری گرفته بین کشورهای عربی و قطر؟
به هر صورت اروپایی ها و نوعی فرانسه به تصمیم نمایندگی از اروپا میخوان اینها هم فعال بشن، نقش منفعلی بازی نکنن و برای کشورهای غربی هم حل بحران در منطقه به سودشون هست. ما میدونیم که از همون روز اول بحران چه فرانسه چه آلمان چه حتی بریتانیا نسبت به این بحران نظر خوشی نداشتن. بیانیه مشترکی که آمریکا، بریتانیا و کویت هم این دو روز پیش دادن و خواهان حل فصل مسئله به صورت ضربتی شدن نشون دهنده این نگرانی بود. در نظرم بگیریم که این چیزی قطر در شرکت توتال فرانسه سرمایه گذاری اساسی داره، در خود آلمان در 17% سهام فولکس واگن رو داره، در دویچه بانک سرمایه گذاری اساسی داره. اینها مسئله قطر رو برای این کشورها هم به هر صورت حائز اهمیت میکنه.